صاحب زردشت‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
با اعلام ساعت 17 از رادیو ایران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه حوض نقره.
حوض نقره.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و عصر بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، اهالی حوض نقره. امروز هم با کمال افتخار به بهانه برنامه حوض نقره در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به مدت حدوداً 70 دقیقه و امیدوارم که شما هم تا پایان همراه ما باشید. با افتخار برنامه این هفته حوض نقره رو تقدیم می‌کنیم به هنرمند گرامی کشورمون، مرد هزار چهره سینمای ایران، استاد اکبر عبدی. من حمید رضا رضایی به اتفاق زینب برومند و محسن کریمی این افتخار رو داریم که این هفته هم با حوض نقره 11 شهریور 1401 همراه شما عزیزان باشیم و اما بخش های مختلف برنامه امروز. امروز در نخستین بخش برنامه به بررسی فیلم شب طلایی ساخته یوسف حاتمی کیا می‌پردازیم. در خصوص انتخابات خانه سینما همراه خواهیم شد انشاءالله با محمد رضا لطفی. آخرین خبرهای حوزه سینما رو در فرصت مقتضی از زبان سرکار خانم ندا کوهی به اتفاق خواهیم شنید. پیرامون برنامه‌ها و اکران‌های آینده مؤسسه پخش نمایش گستران با امیر حسین حیدری هم گفتگو خواهیم کرد. و در پایان سینمای خاطره‌انگیز این هفته رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. بله، همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم این برنامه با افتخار تقدیم میشه به استاد اکبر عبدی به مناسبت سال روز تولد ایشون که چند روز پیش بود و سوال نظرسنجی برنامه این هفته ای ما هم اختصاص داره به همین مقوله و از شما خواهیم پرسید که بازی اکبر عبدی رو در کدام یکی از آثار زیر میپسندید؟ گزینه یک، ای ایران ساخته ناصر تقوایی. گزینه دو، مادر به کارگردانی علی حاتمی. گزینه 3، اجاره نشین ها به کارگردانی داریوش مهرجویی. و گزینه 4، آدم برفی ساخته داوود میرباقری. طریق سامانه پیامکی 3900 رادیو ایران منتظریم که در نظرسنجی برنامه این هفته حوض نقره شرکت کنید.
سلطان کیه؟
من آقامم، سلطانم.
آقا جون، بابای قریب.
نه دخترم، دخترکم، تو ماهی، منیری.
خودتا هم نشون بده. آخه من باید که عربی چه کنم؟
قبوله؟
چی آج آقا؟
عمامه دیگه، باید ملبس بشی؟
با من حرف بزن، به من نگاه کن، تو چشام.
بلا روزگار یه عاشقی
باز یه ناه یه ناز با دل من بساز که غم جان گدار برقز برم.
خب خیلی خوشحالیم که قراره تا پایان برنامه این هفته حوض نقره شما عزیزان شنونده در کنار ما باشید و همونطور که خدمتتون عرض کردم در بخش نخست برنامه امروز قراره بپردازیم به بررسی فیلم شب طلایی به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی‌کیا که انشالله مفصل همراه میهمانان و کارشناس محترم برنامه در مورد این فیلم صحبت خواهیم کرد. اما در ابتدا من سلام کنم خدمت کارشناس حضوری برنامه‌مون بابک جوادی عزیز که این هفته هم در استودیو در خدمتش هستیم. بابک جان سلام، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه سلام دارم.
متشکرم
که برنامه خوبی باشه.
حتما همینطور خواهد شد با حضور شما. و یک مقدمه از زبان بابک جوادی بشنویم توی ورودی بررسی فیلم شب طلایی تا انشالله با کارشناس تلفنی برنامه هم همراه بشیم.
خب این هفته بعد از یه هفته غیبت اومدیم باز دوباره با یکی از فیلم های کارگردان اول یوسف حاتمی‌کیا، فرزند آقای ابراهیم حاتمی‌کیا، که قرار بود این فیلمو با یک اسم دیگه شمش طلا این فیلمو بسازن و که سال 1400 در اوج کرونا این فیلم برداری شد.
بله.
بازیگران چهره ای هم توی این فیلم بازی کردن، از حسن معجونی، یکتا ناصر، مریم سعادت که خیلی بازی خوبی داشت، مسعود کرامتی، بهناز جعفری، سوگل خلیق، سینا رازانی و و تعداد زیادی از چهره های معروف در
پربازیگره.
آره خیلی پربازیگره این کار. خب برای کار اول یک کارگردان که خب آقازاده آقای حاتمی‌کیا هم محسوب میشن، خب بالاخره کار پربازیگری هست. خب این فیلم برای اولین بار در 40مین جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد، تقریبا بازخوردهای تقریبا مثبتی رو برای بار اول و کارگردانی اول این فیلم تقریبا اون موقع دریافت کرد. اون شخص خبری هم خیلی استقبال کرد، خیلی هم خب این فیلمو در حد و اندازه های این قصه ندونستن، یعنی انگار کارگردانی بسیار ضعیفی رو براش در نظر گرفت اون موقع
که بهش مفصل حالا
خواهیم. بله.
اگه موافق باشی بابک جان،
بله،
همراه بشیم بخشی از گفتگوی فیلم شب طلایی رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه بحث. همراه شنوندگان هستیم.
یک دو سه.
جانم
چه خبر اون تو؟ رنگ چرا پریده؟
ای قرار نگفتم مامانت خبر داشته باشه.
دنبال چی تو؟ مگه به چیزی که میخواستی نرسیدی؟
اون چیزمون که اینجا بود گم شده.
تو که برشون نداشتی؟
دیگه یه ذره آبرو برام جلو کسی نمونده.
بین ما یه نفر دوز داغونم
به همه رو اینجا کرد دوز.
شما تک تک تو مقصری تو این وضعیه.
من مطمئن میشم تو برداشتی که دهن منو سرویس کن.
الان مثلا دوز رو گرفتی ها؟
یه روده یه راست تو این شکم واموندت هست.
تو رو خدا کار کنی شهر
نشه.
آقا
به هر
بابا
بشه.
بازش
کن.
ماجرا اینه که من دو تا شمش داشتم.
دو کیلو شمش طلا سوزن نیست که.
دنبال چی میگشتی که من دیدی و خول شدی؟
خدا رو شکر از من آتوم ندارن.
تو که پرشون نداشتی.
من هیچ وقت نقشه تکراری برای کسی نمیکشم.
یه بار شد پای یه چیزی وایسی؟ الان مثلا دزد گرفتی ها؟
نترس، هیچکی نمیفهمه.
مگه به چیزی که میخواستی نرسیدی؟
من به همه مشغولم، همه.
صحبت چند میلیارد پوله.
نظر من همه انگیزه داره. شما تک تک تو مقصر،
تک تکتون رو شمش میشه.
به من
هم
چیزی
میرسه؟
تا شمش پیدا نشه کسی پاشو از این خونه بیرون نمیذاره.
خب بعد از شنیدن بخشی از گفتگوی فیلم شب طلایی ساخته یوسف حاتمی کیا و مقدمه‌ای که از زبان بابک جوادی در مورد این فیلم شنیدیم، در این لحظه همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، آقای حامد مظفری، کارشناس رسانه و منتقد سینما. آقای مظفری سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب رضایی، خدمت شما. سلامت باشید، همینطور خدمت جناب بابک جوادی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
خب حامد جان منم سلام بهت می‌کنم.
سلام
علیکم. خدمت عرض کنم که خب فیلم اولین فیلم آقازاده آقای ابراهیم حاتمی کیا، یوسف حاتمی کیا، شب طلایی، من بخشی از بازخوردهایی که در زمان اکرانش در جشنواره فیلم فجر بود و گفتم. حالا خب نظر شما رو میخوام بدونم در رابطه با این فیلم و چگونگی و روند ساختش و اینا رو که اگر اطلاعاتی دارین در خدمت ما.
به هر حال به عنوان فیلم اول همونطور که گفتین فیلم بدی نیست، یعنی یه فیلمیه که کارگردان سعی کرده در واقع به صورت لو باجت با اون سرمایه متوسطی که در واقع اسپانسر فیلم در اختیارش گذاشته با یه درامی و پرکشمکش خلق بکنه که فیلم رو به جلو ببره. ولی اگه بخوایم نسبت فیلم اولی هایی که توی 5 سال 6 سال حتی یک دهه اخیر وارد سینما شدن بسنجیم، فکر نمی‌کنم نمره زیاد در واقع بالاییو بگیره، چون در یک نگاه کلی چه زمان جشنواره چه حالا که اکران شده دوباره داریم بازخوردهای مخاطب رو میبینیم، فیلم بیشتر از اون که به درد مدیوم سینما بخوره به درد یه فیلم ویدیویی به نظر میاد که به درد مثلا اکران آنلاین میخوره.
درست.
یعنی که حتی مثلا به درد نمایش از تلویزیون
در این حد؟
اون چیزی که در واقع الان بازخورد مخاطب به ما میگه اینه دیگه، چون به هر حال کنار این فیلم یکی دو تا فیلم اجتماعی دیگه هم اکران شده که خیلی فروش خوبی داشتن.
درست.
دلش هم اینه که استانداردهای سینمایی رو به خصوص از منظر بصری رعایت کردن اون فیلم ها. حالا نام نبرم بهتره چون ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه.
یعنی نظرت اینه که تو بخش مثلا هنر و تجربه شاید بهتر بود یا مثلا فضای اکران شلوغ سینما ایران اشغال کرده؟
بابا جان هنر تجربه که اصلا اکران نیست، که اصلا یه چیزیه که گروهی که راه انداخته شده برای فیلمایی که مخاطب ندارن یا کم مخاطب دارن.
البته این فیلم هم بعد از تقریبا حامد جان حدود 3 هفته اکران 213 میلیون فروش داشته، یعنی
بله
یک عدد.
بله با اینکه یه پخش کننده قدرتمند پشت فیلمه، به هر حال فیلم ایران یکی از پخش کننده قوی ماست اومده پای فیلم، ولی خب مخاطب فیلم زیاد در واقع جلب توجه.
علت چیه که این فیلم نتونسته؟
فیلم به هر حال یه کارگردانی داره که یوسف حاتمی که فارغ از اینکه آقازاده است خودش آدم محترمیه.
بله.
آدم انتقادپذیره. یادم تو جشنواره بود که شما هم گفتی تو نشستم اومد تندترین سوالاتم جواب داد. خودم هم من یادم زمان جشنواره یه ریویو خیلی تند علیه فیلمش نوشتم و بعد که منو دید خیلی بی‌تعصب در واقع تشکر کرد، حتی حق داد به من توی جاهایی و گفت که سعی میکنه اشکالشو برطرف بکنه. اینا یه نقطه قوت واسه کارگردان اولی، خیلی نقطه قوت بالایی.
خیلی عالی.
بله، چون اغلب کارگردانایی که اخیراً وارد خودتون دیدین سینما و تلویزیون شدن در واقع با کوچکترین نقدی در واقع شما رو متهم میکنن به یه بی اخلاقیایی که خودتون بهتر از من میدونین. این برای یوسف خیلی نقطه قوته و همین به نظر من باعث میشه به آیندهش شخصا امیدوار باشه. ولی فیلمش دو تا جنبه داره. از نظر متنی خیلی داستان جذابی داره. اومده در واقع زیرو رو شدن اخلاقیات توی بحران‌های اقتصادی توی خانواده کوچیکو داره به نمایش میذاره که خیلی راحت میشه تعمیمش داد به کل جامعه. اینکه کل مراودات یه خانواده به خاطر گم شدن دو تا شمش طلا زیر رو میشه، یه نمادی از کل جامعه دیگه. تو جامعه هم داریم میبینیم که چقدر در واقع اقتصاد بر همه چیز سوار در ظاهر در واقع ما آدم هایی هستیم اخلاق مدار، خیلی سعی میکنیم در واقع شعار اخلاقی بدیم، ولی به زنگ های مالی که میرسیم در واقع کمیتمون لنگه. اینو خیلی خوب در واقع توی درامش نجات کرده، به خصوص که چه بازیگر توامندی هم به خدمت گرفته فیلمو پیش بردن. ولی از منظر ساختار به نظر فیلم فقیره، خیلی فیلم جمع و جوره، خیلی سعی کرده هوای سرمایه گذارشو داشته باشه.
آره بیشتر خیلی میتونست بیشتر وقت بذاره روی موضوع، نمیدونم به خاطر سرمایه بوده یا
به هر حال. به هر حال من شاید فکر میکنم اگر یه مدیر تولید خیلی در واقع پیشکسوتی، مدیر تولید این کاره کنار در واقع یوسف بود که در واقع سوقش میداد این داستان یه بخشش رو خارج از خانه، انقدر یعنی روز داخلی خانه شب داخلی خانه ما نبینیم، میبود اصلا میبود توی شهرستان، توی شهرستانی که هزینه های ذره ارزون تر باشه هزینه های تولید فیلمو میگرفت. به نظر من با توجه به سوژه‌ای که داشت فیلم میتونست خیلی سرپاتر باشه. البته تو همون در واقع فضای محدود همون لوکیشن اصلی که خانه هست، یوسف خیلی سعی کرده مثلا یه توی رنگ بندی از دامنه رنگی زرد انتخاب بکنه، یا مثلا یه سمکی گذاشته برای مادر خانواده که هی قطع و وصل میشه، این خودش به هر حال نقطه گذاری خوب، یعنی سعی کرده از یک نواختی خارج بکنه فیلمشو. ولی چون بازم با یه فیلم بلند 90 دقیقه طرفیم، بازم از یه جایی به بعد خسته میشیم دیگه، خسته میشیم و در واقع میگیم خب چرا این فیلم اصلا ایده به این خوبی رو چرا اصلا تلف فیلمو بلند کرد، یه فیلم کوتاه میساخت یا نیمه بلند یا تلفیلمش میکرد.
حامد جان در رابطه بازی ها، خب ما بازی درخشانی رو از مریم سعادت دیدیم و بازی خیلی جالبی از یکتا ناصر، نظرت راجع به این بازی ها؟
بله فیلم اگر در واقع بازیگرای خوبو نداشت، کلا یه کار خوب یوسف که انجام داده اینه که مثل بعضی از در واقع همکارای نوجوش دنبال این نبوده که بره مثلا نابازیگر بیاره نقش بده، رفته بازیگر حرفه‌ای آورده و این بازیگر حرفه‌ای جایی بهش کمک میکنه که لوکیشنش محدوده، بودجهش کمه و باید در واقع تو همون دیالوگایی که رد و بدل میشه کنش و واکنشی که کاراکترها دارن داستان رو پیش میبرن. و حسن مجنونی خب خیلی بازیش خوبه، مسعود کرامتی، خود خانم ناصر که شما گفتین، خانم سعادت، آقای رازانی، کلا بازیگر حرفه‌ای دیگه اونم واسه فیلم اول خیلی کمک میکنه که فیلم پیش بره. اگه این بازیگرا نبود، اگه میخواست بره فراخوان بذاره مثل خیلی های دیگه که مثلا به واسطه فراخوان بازیگر اسپانسر جذب بکنه، مطمئنن همین در واقع فروش 200 میلیونی که شما گفتینم نمیداشت،
پیدا نمیکرد. بله الان بله. بیشتر پس مدیون بازیگرهایی هست که الان دارن بازی میکنن، درسته؟
بله بله. و سوژه اشاره، و سوژه خوبی داره. به هر حال این بحرانای اقتصادی همیشه، چون توی سال همیشه در واقع التهابات اقتصادی باعث کشمکش و فروپاشی شده، خیلی خوب استفاده کرده. اسم قبلی فیلمم به نظر من از اسم جدیدش بهتر بود،
شمش طلا.
آره میذاشت همون باعث شاید پتانسیل جذب مخاطب بیشتر بود.
آره حداقل نمیدونم، اول شاید به خاطر اینکه یه ذره خبرهاش به طور ناقص از طریق روابط عمومی پخش شد، این اتفاق براش افتاد و فضا رو اینجوری کرد که مجبور شدن این اسمو عوض کنن. نمیدونم، شاید موضوع چیز دیگه بود. خب پس الان آمار خیلی ضعیفی در فروش داره، فکر میکنی که مردم این گونه فیلم ها رو نمیبینند، یا اصلا کلا این موضوع برمیگرده به عدم استقبال مردم از سینماها؟
خب به هر حال ما هم نسبت به سایر فیلم ها میسنجیم وقتی آمار فروش رو میبینیم دیگه. الان یکی دوتا کمدین که خیلی خوب میفروشن،
بله،
یه مثلا سه تا ملودرام هم که خیلی خوب میفروشن، بقیه فیلم فروش متوسط و پایین دارن. اینم در واقع متاسفانه فیلم اول یوسف باتمی که هم جزو فیلم های بوده که فروشش پایینه. ولی خب میگم این فیلم از نظر بصری فیلم سینما نیست و نباید یوسف ناراحت باشه از اینکه چرا فیلمش نفروخته، چون استانداردی که واسه فیلمش رعایت کرده استانداردی فیلمای ویدیوییه. ما اگه ویدیویی میگیم منظورمون فیلمیه که به درد نمایش تو سینما نمیخوره، نه اینکه حالا مثلا چرا به صورت دیجیتال فیلم برداری شده، منظور این که فیلمی که به درد قاب عریض نمیخوره. مثلا من این فیلمو یادم تو جشنواره توی سینمای مردمی بعد از فیلم آقای چیز دیدم، اجازه فر دیدم، هر چقدر اون سعی کرده بود نمای جنگش رو پرهزینه و سنگین در بیاره و لذت نشستن تو سینما رو به شما ببخشه، این فیلم متاسفانه فیلم فقیری بود. و خب تقصیر شاید یوسف هم نبوده باشه، به هر حال در واقع رفته
خب چه اصراری، خب یه ذره تعامل بیشتری می‌کردن، خب سرمایه‌گذار بهتری و این سوژه بک رو حداقل هدر نمیداد آقای خاتمی کیو.
بله اتفاقا این سوژه جوری شباهت هم داره به سوژه فیلم برادران لیلا که بله اونجا هزینه خوبی شده و فیلم تونسته بره جشنواره خارجی دیده بشه، ولی خب اینجا چون تو ساختار کم هزینه بوده در واقع فیلم چندان به چش نیامده. ولی خب از یه مشکلی که دارن در واقع دوستان علاقه مندان سینما، همه دوست دارن یا بازیگر بشن یا کارگردان، یعنی از یه زنم که مثلا سنشون میره بالا همش فکر میکنن دیر داره میشه ورودشون به سینما، واسه همین به هر قیمتی که شده میان فیلم اولو میسازن و خب یه جایی میگیره فیلم اول شما رو میبره جلو، یه جایی هم نمیگیره، خیلی جاها نمیگیره.
حالا حامد جان فکر میکنم نقدی که روزنامه کیهان هم به این فیلم داشت رو تا حدودی فکر میکنم مطلع هستی. فکر این گونه حمله ها به این فیلم ها و سینما ها در این موقعیت حساس که سینما احتیاج به حمایت داره، فکر نمی کنی خیلی تأثیر گذاشت تو این موضوع؟
این که اگه بخوایم فکر بکنیم به خاطر نقد کیهان،
نه مثال میگم، مثال نقد های این گونه،
نه خب خوبه به هر حال، نقد هم مثبت هم منفی، این که در واقع یه رسانه‌ای به فیلم بپردازه خوبه. ممکنه یکی یه رسانه‌ای باشه از فیلم تعریف بکنه، یه رسانه‌ای هم نقدش بکنه. به نظر من جفتش موثره، این که بگیم در واقع نقد منفی باعث میشه، فکر می‌کنم دورش گذشته، چون به هر حال دیگه الان خود مخاطبای سینما تک تکشون خودشون یه جور رسانن، تو پیجشون میان واکنششون میدن، استوری میذارن، تک تکشون رسانن. نمیتونیم بگیم مثلا روزنامه‌ای که روزی مثلا دو تا نسخه سه تا نسخه تو کیوسک توزیع میشه اونقدر تاثیرگذاری داشته باشه که باعث، ضمن اینکه اگر در واقع نقد منفی تاثیرگذار بود، یه زمانی بود خودتون یادتونه،
بله،
همین رسانه‌های افراطی وقتی میرفتن توی در واقع نقد یه فیلم واسه افزایش فروش میشد، یعنی مردم کنترل
گفتم شاید این مسیر برعکس شده باشه،
شاید هم تمهیدی بوده که پلیتیکی بوده که جواب نداده. حالا
البته آمد جان اگه یادت باشه ما در ورزش نکته رو داشتیم که تمام بزرگان عرصه مثلا فوتبال فرزندان ناموفقی در ادامه مسیر فوتبال داشتن. آیا فکر میکنی آقای یوسف حاتمی‌کیا در ادامه کارهایی که پدرشون ساختن ناموفق بودن؟
ببینید با عنوان فیلم اول من نمیگم ناموفق، اگه بخوام بهش نمره بدم مثلا بین 0 تا 20 من
خب با توجه به شکست در اکران هستیم دیگه،
از بعد شکست در اکران که خورده به اون بحثی وجود نداره، ولی خب این از خیلی از فیلم های همین جشنواره 40 بهتر بود.
بله.
فیلمایی بود که هزینه در واقع سنگین فارابی هم پشتش بود، حمایتای گنده داشتن، ولی خب خیلی از این فیلم در واقع ضعیف‌تر بودن. به هر حال این فیلم به عنوان فیلم با این فیلم من نمیتونم کارنامه یوسف حاتمی‌کیا رو چیکار بکنم، کلا ببرم زیر سوالشون، بعد یه فیلم دیگه بسازه
تا ببینیم که
فرق. اگر میخواد کارگردانی ادامه بده، شاید اصلا نخواست ادامه بده وارده، ولی من کلا در واقع توصیه‌ام به همه جوانای علاقه من در واقع به سینما اینه که انقدر دنبال بازیگری و کارگردانی نیان، برن تو عمر پشت صحنه، برن تدوین یاد بگیرن، برن صدا برداری یاد بگیرن، برن صدا گذاری، برن گیریم، این همه حیطه مخفول داریم ما.
خوبه، بسیار عالی.
انقدر سراغ کارگردانی نیان، الان هر کیو میبینی شما بهتر از من میبینی،
بله همه میخوان کارگردانی،
دوست داره فیلم بسازه. چرا؟ چون در واقع به هر حال از منظر منفعت مالی کارگردانی اون چیزی که در واقع توی اشلی که ما داریم میبینیم کار ساده ایه.
بله.
چون تو پشت صحنه اغلب این کارگردانایی که در واقع این سالا اومدن، البته من با یوسف کاری ندارم، کلی دارم میگم.
بله.
کارگردان نیستن، یعنی نه جهان بینی دارن نه تألیف دارن. حتی بعضن فیلمای خارجی رو میبینن کپی میکنن، بعدش مثلا یه مدیر فیلمبرداری حاضر میذارن کنارشون با دکوپاژ اون پیش میرن.
درست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جان از وقتی که به ما دادی.
خواهش میکنم.
سپاس آقای مظفری، ممنون که همراه ما بودین و عصر بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که همچنان با حوض نقره همراه هستید. من یه بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رو خدمتون عرض کنم. بازی اکبر عبدی رو در کدام یک از آثار زیر میپسندید؟ گزینه یک ای ایران، گزینه دو مادر، گزینه سه اجاره نشین ها و گزینه چهار آدم برفی. توضیح مهمتر این که حتما عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 پیامک بفرمایید که در آمار ما محسوب بشه آرای شما. خیلی متشکرم. خب در حالی که ساعت 17 و 24 دقیقه و 40 ثانیه هست، همراه بشیم با محمد رضا لطفی، کارگردان و منتقد سینما، در خصوص بحث انتخابات خانه سینما و اعضای جدید اون. محمد رضا سلام، از شما بخیر.
آقای رضا سلام،
از خدمت
شما و همینجور سلام دارم خدمت شنوندگان محترم
متشکرم
برنامه‌ساز نوگرو و مخاطبان رادیو ایران. آقای رضا، من صداتون خیلی ضعیف دارم.
حالا دوستان تلاش میکنن که صدای ما خوب به گوش شما برسه. الان بهتر شد؟
بله خیلی بهتر.
ارادتمندیم، خیلی خوشحالم که این هفته هم در کنار ما هستی محمد رضای لطفی عزیز، و بحث جدی در مورد انتخابات خانه سینما در کنار بابک جوادی فکر کنم شنیدنی میشه. بابک جان،
سلام محمد رضای عزیز، خیلی ممنون که هر هفته همراهی میکنیم. خب، انتخابات خانه سینما بعد از مدت‌های مدید و ریویو هایی که ما هی شنیدیم و اتفاقاتی که ما شنیدیم از این که هی عقب افتاد هی عقب افتاد به دلیل های مختلف، سرانجام به یک ترکیب عجیب غریب رسید. نظرتو بدونیم تا من خورد خورد یه سری سوال هم ازت بکنم.
بابک عزیز، یک موضوعی که در واقع اینجا وجود داره و ما باید راجعش صحبت بکنیم و من فهم میکنم که ما باید بیاییم ریشه یابی بکنیم. من اتفاقا فهم میکنم در هر دوره شبه غلطی رو دوستان پیش میگرفتن، اون هم این که میومدن مثلا فرض کن آقای ایکس انتخاب میشد، آقای ایگرگ انتخاب میشد و میومدن حالا میگفتن این آدم در واقع این رزومه رو داشته، اینطوری بوده، انشالله این اتفاق میفته. همیشه هم یه سری در واقع تبریکات به قول معروف بود در واسیدار و جهت تبریک گفتن گفته می شدش که حالا دیگه در این دوره یه سری اتفاقات خوب بیفته و متحول بشه و و و، ولی می دیدیم که در نهایت اتفاقی نمی افته. بیایم اینو ریشه یابی بکنیم. به نظرم بابک، اولین چیزی که مهمه به نظر من، ما بیایم این اصلا کارکرد خانه سینما چی و اینکه خانه سینما چطوری برای 20 چند سنت مختلف، حالا بیایم بگیم که تعریف سنت چی. ببین، ما دو تا در واقع موضوعی رو اینجا داریم که هر دوتاش غلط و به بیراهه رفته. یعنی سنوف نه تعریف سنت رو دارن و نه خانه سینما در واقع اون تعریف خانه و معمن رو دیگه داره.
خب،
یعنی شما وقتی این اتفاق میفته، هر کسی رو بذارین، هر کاری که بکنین، باز در نهایت در واقع موجب رضایت نیستش. ببین، خانه سینمای من خیلی راحت صحبت بکنم، خانه سینما یک نهاد مستقله، یعنی باید باشه،
باید باشه، بله
بله، به عنوان یک نهاد مستقل شکل گرفته، به عنوان یک نهاد حامی سینماگران شکل گرفته، به عنوان یک نهاد منفک و جدا از سازمان سینمایی و وزارت ارشاد شکل گرفته. اصلا اسمش خانه سینما، خانه به عنوان یک، وقتی ما کلمه خانه رو استفاده میکنیم، اولین تعریف که میاد آرامشه، معمنه،
بله،
سرپناهه.
ولی بیشتر تو این سالها به میدان جنگ ساکت تعریف بود دیگه. مدیرعاملش هر روزی که به مسند قدرت رسید یک جلسه با رسانه ها نذاش، اصلا حتی یک بار.
یعنی منظورم اینه که خانه سینما باید کاملا مستقل از نهادهای دولتی و سیستم‌های دولتی باشه. این اتفاق نمی‌افته. ببین، چیزی که وجود داره خانه سینما، یه نمونه خیلی سادهش رو عرض بکنم، همین الان وقتی خانه سینما در واقع وصل شده به صندوق اعتباری هنر،
خوب،
و صندوق اعتباری هنر یک در واقع نهاد دولتی محسوب میشه. خب همین این در واقع نشون میده که اون استقلال لازم برای خانه سینما وجود نداره. یا به عنوان مثال، وقتی که در واقع وزارت ارشاد و سازمان سینمایی یا نهادهای مختلف در واقع وابسته به دولت وصل میشن به موضوع خانه سینما، دیگه اون وقت اون تعریف خیلی نمیتونه کارکرد داشته باشه. یه گام دیگه برداری، سنف. ببین، تعریف سنف یعنی چی؟ ما سنف که چیزی نیستش ما در واقع اختراع کرده باشیم. سنف چیزیست که در واقع ما گرده برداری کردیم به درست از جهان، از دنیای در واقع خارج از کشورمون. چیزی که در تعریف سنف وجود داره، نه فقط سنف خانه در واقع سنوف هنری، چون در سنوف کارگری هم این قضیه
رو،
سنف اولا به شدت به شدت در واقع قدرت داره.
بله،
یک نهاد مستقله، میتونه در واقع خیلی کارهای بزرگی رو انجام بده.
البته اینجا نکته محمد رضا جان پیش میاد دیگه، یعنی وقتی عنوان صنف کارگری رو ما به یک مجموعه